آب برای فردا. ایران یکی از 45 کشور دنیاست که به گفته مؤسسه جهانی منابع یا WRI در وضعیت تنش آبی شدید قرار داره. این یعنی مصرف آب ما از منابع تجدیدپذیرمون بیشتره و به زبان ساده داریم از آینده قرض میگیریم. آمار رسمی وزارت نیرو میگه حدود 90% آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه، اما این به این معنا نیست که ما مردم مسئول نیستیم، اتفاقا برعکس، چون چیزی که فرهنگ عمومی رو میسازه رفتار فردیه. بیاین با هم چند تا مثال ساده بزنیم. بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن به طور میانگین روزی 12 لیتر آب هدر میده. یه دوش 10 دقیقه‌ای حدود 120 لیتر آب مصرف می‌کنه. حالا اگه فقط 2 دقیقه کمتر زیر دوش بمونیم، میتونیم سالی هزاران لیتر آب صرف کنیم. این عدد رو ضرب در جمعیت بکنیم. قابل توجه نه؟ صرفه‌جویی فقط یک کلمه نیست، یه جور احترامه، هم به منابع طبیعی، هم به نسلی که بعد از ما میان. یادمون نره، آب فقط یه مایع شفاف نیست، پایه همه یه چیزیه که بهش میگیم زندگی. بیایید با دقت بیشتری مصرف کنیم.
صدای زندگی، رادیو تهران.
به وقت جوانی، در تکاپوی راهی برای موفقیت، مسیر ناهموار زندگی و آرزوهای یک جوان، قصه خواستنها و نرسیدنها، اما سرانجام قصه به درون رسیدن ها. نو بنیاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به جوان انقلابی متدین ارادت دارم. این جوانایی که در سطح کشور هستن وظیفه ماست. ما نمیتونیم از لحاظ ارزشی یکسان بدانیم اون جوانی رو که جوانیش رو، توانش رو، نیروش رو، انگیزش رو صرف اهداف عالیه کشور میکنه و اون جوانی که کار میکنه، تلاش میکنه، وقت خودش رو، نیروی خودش رو، گاهی اوقات پول ناچیز خودش رو صرف هدف ها میکنه، صرف مجاهدت میکنه. بنده از اونها همیشه حمایت کردم، بعد از این هم حمایت خواهم کرد.
به نام خدا. سلام. زندگی هر کدوم از ما مثل یک کتابه، پر از صفحه هایی که هر کدومشون داستانی تازه دارن. قصه هایی که بعضیشون تلخن، بعضیشون شیرین، اما همشون یه پیام دارن. تو قهرمان زندگی خودت هستی. اینجا توی نوبنیاد ما قصه آدم هایی رو براتون روایت میکنیم که با ایمان به خدا مسیر زندگیشون رو پیدا کردن و قهرمان داستان خودشون شدن. آدم هایی که با امید و تلاش دنیا رو جای بهتری کردن. آماده اید؟ همراه ما باشید تا یه روایت تازه رو بشنویم.
1 2 3 حرکت.
نو بنیاد میسازیم با قلبی داغ و خاک این سرزمین چراغی روشن، راهی از دیروز و نگه به فردا، این راه ما امیدی بی پایان.
پرده اول. در یکی از محله‌های پرهیاهوی تهران دختری به دنیا اومد که از همون کودکی خیال باف بود. در ذهنش دنیا جای دیگری بود، جایی پر از رؤیاهایی که او قهرمانش بود. سالها گذشت و دختر رؤیا پرداز کم کم بزرگ شد. هنوز هم در دلش قصه دیگه از خودش تعریف می کرد. قصه ای که در اون زندگیش به دور از کلیشه ها بود. اما سرنوشت گاهی برای آدم نقشه هایی داره که هیچ شباهتی به خیالهاش نداره. روزی که عشق رو تجربه کرد انگار چیزی در دلش روشن شد. ازدواج کرد و کمی بعد مادر شد. زندگیش حالا پر شده بود از نقش هایی که هرگز در قصه های کودکیش تصور نکرده بود. شغل همسری و مادری. او که همیشه فکر می کرد مسیر زندگیش به جایی متفاوت می رسه، حالا خودش رو در میانه خانه ای می دید که پر بود از خنده ها و گریه های کودکانه، مسئولیت های روزمره و دنیایی که به کلی با خیال های گذشتش فرق داشت. اما چیزی در دل این تغییرات براش خاص بود. شاید او هیچ وقت مادر بودن رو در نقشه زندگیش نیاورده بود، اما حالا وقتی به چهره کودکش نگاه می کرد، حس می کرد که این عشق چیزی ورای تمام رویاهاشه. او یاد گرفت که نقشهای تازهی که سرنوشت براش نوشته می تونن به اندازه همون خیالهای قدیمی زیبا باشند. اگر خودش بخواد قهرمان داستان زندگیش باشه. فهمیده بود که گاهی قصه‌ای که خودت برای زندگیت می‌نویسی با قصه‌ای که خدا برات رقم می‌زنه فرق داره. اما وقتی با ایمان و عشق به اون نگاه کنی می‌بینی که همون قصه‌ای که فکرشو نمی‌کردی بهترین داستان زندگیت شده.
سلام، وقت شما بخیر. من سمیرا هستم. فقط اگر اشکال نداشته باشه، من نام خانوادگی خودم یا همسرم رو دوست ندارم تو این ماجرایی که حالا دارم مورد زندگی نامه خودم هست تعریف بکنم. من سال 91 ازدواج کردم و رشته تحصیلیم هم کامپیوتر هستش. وقتی که ازدواج کردم، خب همسرم دوست نداشتش که من بیرون از خونه کار بکنم. اوایل ازدواجمونم یه مدتی تو خونه حالت دورکاری کار میکردم که بعد همسرم گفتش که نه، از تحت یه شرایطی فقط تو خونه چون سریعم باردار شدم، همسرم از من خواست که فقط به بچه ها برسم. در مورد نحوه آشناییمون با ایشون بگم که من از طریق یکی از دوستانم به معرفی شدیم. یه مدت با هم زیر نظر خانواده ها رفت آمد داشتیم. بعد از اینکه چند جلسه رفت آمد کردیم، یه دوران کوتاهی نامزد بودیم و بعد عقد و ازدواج کردیم. در مورد ازدواجم، برای اینکه ملاک هر دوتا خانواده این بود که ازدواج رو راحت بگیریم، آسون بگیریم که بریم زودتر سر خونه زندگیمون. من اصلا مهریه نمیخواستم. بعد ایشون اصرار کردن که به نیت 14 معصوم 14 سکه طلا برای من مهریه گرفتن. مراسم عقدمونم در حرم امام رضا بود و حالا حالت ماه عسل بود و بعدش هم اومدیم زندگیمون رو شروع کردیم و نخواستیم جشن ازدواج بگیریم. یه زندگی نسبتاً ساده و معمولی داشتیم. با همدیگه سعی میکردیم که خیلی همدل و همراه باشیم. ایشون خیلی با من دوست و رفیق بودن. هم حالا از تمام ساعتی که سعی میکردن خونه باشن، تو کارهای خونه به من و بچه‌ها کمک بکنن. من چون بچه‌های کوچیک دو تا پشت سر هم باردار شدم و بچه‌ها به دنیا اومده بودن، برام خب خیلی سخت بود نگهداری بچه ها. در مورد اعتقادات مذهبی همسرم بگم، شاید یه کسی ظاهر ایشون رو میدید فکر میکرد که زندگی کردن با ایشون خیلی سخته، در صورت که ایشون از لحاظ ایمان قلبی داشتن. اینجوری نبود که مثلا شاید الان کسی رو ببینن خیلی بخوان تذکرای سفت و سخت بدن. یه مدلی رفتار میکردن که چه یه بچه 5 ساله چه یه پیرمرد 70 ساله با ایشون احساس راحتی و صمیمیت میکردن. اعتقادات قلبی و باورهای درونیشون بود. مثلا اگه یه غذای اضافه میومد ما اون غذا رو پک میکردیم، یا خیلی وقتا شبای جمعه برای خیرات میومدیم ساندویچ و نون و پنیر درست میکردیم، میرفتیم توی سری مناطق به بچه‌های کار میدادیم. همیشه اگه میرفتیم میخواستیم بریم عصرای پنجشنبه یا جمعه بریم تفریحی بکنیم، یه سری کیک و کلوچه و شکلات همیشه همراه خودمون داشتیم. اگه این بچه‌های کارو سر کوچه میدیدیم به بچه‌ها میدادیم. در مورد کار کردن من که از اول حالا ایشون به من گفتن که دوست ندارن بیرون از خونه من کار کنم، دلیلش این بود که خب من سریع باردار شدم، بچه دار شدم. ایشون به خاطر مسئولیت‌های بیشتر من توی خونه از من خواستن، وگرنه مشکلی با اینکه من توی اجتماع باشم اصلا نداشتن. خودشون من تشویق کردن که یه حرفه و هنری یاد بگیرم، که من هم طراحی دوخت منجوق ملیله، طراحی دوخت رو رفتم دوره‌هاش رو دیدم، گلدوزی رو، و خیلی خوب و مسلط و حرفه‌ای شدم. یعنی سعی کردم تو این سالها کنار بچه داری دوست داشتم یه کار یا یه حرفه‌ای رو یاد بگیرم و رو پای خودم، یعنی دوست داشتم یه خانمی باشم که خودم درآمد داشته باشم، مستقل باشم و به یه نوعی کمک خانواده‌ام باشم. حتی همسرم وقتی که علاقه شهید منو دیدن که دارم آموزش ها رو به شدت دنبال میکنم، تو خونه میومدم یه سری نمونه کارا یا حتی برای مادرم، برای خواهرم، برای اطرافیانم میومدم لباس میدوختم، رو کاراشون رو گلدوزی و طراحی میکردم، یه روزی اومد با خوشحالی گفت که خبر خیلی خوب و یه سورپرایز بزرگ دارم، که بعد منو برد یه مزونی و اونجا برای همسر یکی از دوستانش بود و تونستم من اونجا کار، یعنی برای من کار می آوردن خونه منزل، چون صحبت کرده بودم و ایشون قبول کرده بودن. من کارا رو درست میکردم، نمونه ها رو براشون درست میکردم، بهشون تحویل میدادم و خیلی مورد استقبال قرار گرفت و کار و درآمد خیلی خوبی داشتم. یعنی استارت کار من کم کم از اینجا شروع شد. بعد از یه مدتی، خب از اونجایی که حسین یه روحیه انفاق و کمک به دیگران رو داشت، به نیازمندان، میرفت برای من پارچه میگرفت، من یه سری لباس رو پوش مدارس و لباس برای نیازمندا، بچه ها، دخترها، پسرها میدوختم. برای یه سری خانواده هایی که حسین اونا رو میشناخت و بهشون کمک میکرد، این لباس ها رو میبردیم. یعنی یه جورایی از این طریق داشتیم کمکامون رو با دوخت لباس. حتی چند تا دختر تازه عروس بودن و نیازمند بودن، نمیتونستن، یعنی بودجه این که بخوان لباس عروس بخرن رو نداشتن، با کمک حسین تونستیم براشون لباس عروس بدوزیم و خیلی هم خوشحال شدیم که تو روز بهترین روز زندگیشون با لباسی که من و همسرم بهشون هدیه داده بودیم اون روز قشنگ اون جشن رو گرفتن و زندگیشون رو آغاز کردن.
پرده دوم. دختر با مردی ازدواج کرد که از همون ابتدا با او متفاوت بود. او دختری امروزی و پر از شوق استقلال و آزادی بود. اما مرد عقاید محکمی داشت، ریشه های عمیق در سنت و مذهب. با این حال عشقشون پلی بود بین دو تا دنیای متفاوت. اوایل زندگی مشترکشون مرد متوجه شد که همسرش به کار کردن علاقه داره. دوست داره سهمی از دنیای بیرون داشته باشه، اثری از خودش بگذاره. شاید برای بسیاری از مردهایی با عقاید او این خواسته عجیب به نظر می رسید، اما او طور دیگه‌ای به این موضوع نگاه کرد. به جای مخالفت حمایتش کرد، راهی باز کرد تا همسرش بتونه به استقلال مالی برسه بدون اینکه نقشهای دیگرش رو کنار بگذاره. زندگیشون پر از مشارکت شد. او در کنار همسرش بود، در کار خانه، در بچه داری و حتی در تصمیمات مهم زندگی. مردی که میتونست تنها نان‌آور خانواده باشه، تصمیم گرفت همپای همسرش در تمام مسیرها قدم برداره. این حمایت زندگیشون رو پر از آرامش کرده بود. اما آرامش اونها قرار نبود برای همیشه بی دغدغه بمونه. روزی خبرهای جنگ به گوش رسید. اخباری از تهدیدها و خطراتی که حرم اهل بیت رو نشانه گرفته بودند. مرد نمی توانست بی تفاوت باشه. تصمیمش رو گرفت. باید برای دفاع از حرم بره. وقتی تصمیمش رو با همسرش در میون گذاشت، او ابتدا شوکه شد. زندگی آرام و زیبای اونها حالا قرار بود وارد مسیری تازه بشه. مرد رفت و زندگی خانواده وارد مرحله‌ای تازه شد. و زن حالا خودش رو در نقشی تازه می دید. او فقط همسر نبود. او نمادی از استقامت و ایمان شده بود. این تصمیم زندگیشون رو تغییر داد.
بعد از یه مدتی یه روز حسین اومد خونه و به من گفتش که من میخوام برای دفاع از حرم برم یه سفر کوتاهی. من خیلی ناراحت شدم. گفتم که چرا میخوای منو با بچه ها رو تنها بذاری؟ تو میدونی که این سفر پرخطریه، ممکنه هرگز بر نگردی. من اصلا شرایط این که بخوام تنها زندگی کنم و ندارم، میترسم، چون واقعا تمام مسئولیت خونه تا زمانی که ایشون زنده بودن با ایشون بود. یعنی از میوه، از سوپر، همه کارا رو ایشون انجام دادن، من هیچ خریدی انجام نمیدادم. واقعا ایشون اجازه نمیداد که آب تو دل من تکون بخوره. فقط حتی برای کارهای مزون و تحویل جنس و این داستان هم ایشون کمک میکردن، ایشون پشتیبان 100% من بودن. بعد ایشون به من توضیحات دادن، گفتن که من خیالم از تو راحته، میدونم که تو هم مادر خوبی هستی، هم در نبود من میتونی پدر خوبی باشی، و اینکه من خیلی زود برمیگردم. چند بار همینجوری سفرهای کوتاه رفتن اومدن، یه مدتی بود که در رفت آمد بودن. دفعه آخر یه مقدار طولانی شد. گاهی پیش می اومد که اصلا امکان این که ارتباط تلفنی با ایشون رو نمیتونستیم داشته باشیم، که بعد یه نفر تماس گرفت با من و خبر شهادت ایشون رو به من داد. یعنی واقعا من تا چند روز گنگ و گیج بودم، با هیچ کس نمیتونستم صحبت بکنم. یعنی به هیچ عنوان هر کسی به من می اومد طرف من فقط مات و مبهوت بودم. نمیدونستم باید با دوتا بچه چی کار بکنم. انگار همه چی از ذهنم پریده بود. یادم رفته بود که مسئولیتی که در قبال بچه هام دارم. بعد نشستم تمام خاطراتی رو که از روز اول آشنایی با ایشون داشتم، حرفایی که تو روز خواستگاری، تمام دیالوگهایی که بین من و ایشون گذشت، یک لحظه این قطار از جلو چشمای من رد شد و احساس کردم ایشون داشته منو تا کل مدت آماده می کرده برای چنین روزی که بتونم در نبود ایشون از پس مشکلات خودم بر بیام. کم کم با اینکه هرچی که می گذشت داغ دل من احساس می کردم که کهنه تر نمی شه، تازه تر می شه. تونستم خودم رو پای خودم دوباره خودم روحیم رو بازیابی کنم، بازسازی کنم. این بار خواستم که خودم مستقلن یه کارگاه کوچیکی تو خونه خودم راه اندازی کردم، کارگاه لباس عروس. یکی از اتاقا رو خالی کردم، اونجا رو تبدیل به یه کارگاه کردم، یه چند تا چرخ صنعتی خریدم. دو تا خانومی که می دونستم از خانواده هایی بودن که زمانی که حسین زنده بود اونا رو تحت پوشش خودمون داشتیم، با کمک اون دو تا خانوم اومدیم یه کارگاه کوچیک خانگی مزون لباس عروس رو اندازی کردیم. ضمن این که حالا برای مردم لباس می دوختیم، برای خانواد، برای عروس هایی که نیازمند بودن، تحت پوشش کمیته امداد بودن یا کسایی که به ما معرفی می شدن، چون من می خواستم راه ایشون رو ادامه بدم، کارهایی که ایشون می کردن رو در زمانی که زنده بودن من ادامه بدم. دوست داشتم اسم ایشون زنده باشه، این راه رو ادامه دادم و الان به عنوان یه خانم مستقل، به خاطر اینکه من خیلی راحت میتونستم برم از بنیاد شهید حقوق بگیرم، ولی دوست نداشتم، میگفتم این حق کساییه که در زمان جنگ تحمیلی دفاع مقدس شهید شدنه، من نباید از حق و حقوقی که برای اونا هست استفاده بکنم، وقتی خودم توانمند هستم میتونم درآمد داشته باشم، چرا بخوام چنین کاری رو انجام بدم. این همه خانمایی بودن که شوهرانشون شهید شدن و زنان مستقل و کارآفرینی بودن، بچه هاشون رو بزرگ کردن و به یه جایی رسوندن، من هم باید راه همون همسران شهدا رو ادامه بدم. توی این مدت هم بچه ها خیلی کمک من هستن، هم دخترم هم پسرم. اول از دخترم بگم که دخترم به خاطر علاقه‌ای که داشت به کار طراحی، کارهای مروارید دوزی و منجوق دوزی رو بهش یاد دادم. پسرم که یه مرد کوچک من هستش، وقتی که حالا کارهای سنگین، کیسه، جنس میرسه یا یه وقتی که باید برم کارو تحویل بدم، میگه مامان زمانی که بابا بود شما با بابا میرفتی، الان باید با من بری. یعنی یه مرد کوچک و حامی من هستش. بچه ها هم یه جوری دستیار و کمک من هستن تو این کار.
پرده سوم. زندگیش با رفتن او برای همیشه تغییر کرد. روزی که خبر شهادتش را آوردن، دنیا برای لحظاتی ایستاد. انگار همه ی رویاها و آرزوهایی که با او ساخته بود در یک لحظه فرو ریخت. اما بعد صدای قلبش رو شنید. صدایی که می گفت تو باید ادامه بدی. باید جای هر دوی ما زندگی کنی. حالا او هم مادر بود، هم پدر. باید برای بچه هاش همون تکیه گاهی می شد که همسرش براش بود. از روزهای سختی که گذشت، می دونست یک چیز مهمه. زندگی نباید متوقف بشه. به خودش قول داد که خونشون همیشه پر از آرامش بمونه. درست مثل زمانی که همسر او در کنارشون بود. اما این همه ی ماجرا نبود. همسرش در کنار خانوادش کارهای بزرگی انجام داده بود. کمک به نیازمندان، حمایت از خانواده های بی سرپرست و همراهی در کارهای خیر. او نمیخواست این مسیر متوقف بشه. با تمام توانش سعی کرد همون شعله‌ای رو که همسرش روشن کرده بود زنده نگه داره. هر روزی که میگذشت قوی تر میشد. حالا او زنی بود که در میان همه سختی ها و تنهایی ها نه تنها زندگیش رو سر پا نگه داشته بود، بلکه میراث همسرش رو هم ادامه می داد. در هر قدمش، در هر تصمیمش، او یاد همسر رو زنده نگه می داشت. آرامش خانه، امید بچه ها و کارهای خیری که انجام می داد، همه نشون می داد که زندگی هنوز هم می تونه زیبا باشه. اگر ایمان داشته باشی و عشق رو از یاد نبری.
روزی که این اتفاق افتاد من فکر نمی کردم واقعا با توجه به شناختی که از خودم داشتم بتونم اصلا ادامه بدم. اگه به گذشته برگردیم، خب من یه دختری بودم که رشته تحصیلی مثلا کامپیوتر و نرم افزار بود، دنبال این بودم که تو شرکتی کار می کردم که در زمینه نرم افزارهای حسابداری و اینا پشتیبانی میکردیم. از اون فضای رشته تحصیلیم که کامپیوتر بود فکر نمیکردم من برسم تبدیل بشم به یک زن کارآفرین که کارگاه کوچیک لباس عروس که حالا شاید از نظر خودم کوچیک باشه ولی با مزونای خیلی مطرحی دارم تو سطح شهر کار میکنم و بیشتر از این خوشحالم که تونستم راه اون عزیز رو، راه همسر عزیزم رو ادامه بدم. منویاتی که ایشون داشتن، بچه ها رو طوری تربیت کردم همون جور که ایشون دوست داشته، سعی کردم هم براشون مادر باشم هم براشون پدر باشم، نذارم بچه ها کمبودی احساس بکنن. همون کارهایی رو در زمانی که ایشون بودن انجام میدادیم. بچه ها رو اگه آخر هفته ها می بردیم پارک، می بردیم برای تفریح، ما هر هفته همیشه برای بچه های کار، برای بچه هایی که تو چهارراه می دیدیم، سر چهارراه می دیدیم، براشون لقمه می گرفتیم، غذا تهیه می کردیم، یا شب عید یا ایام سال تحصیلی برای بچه ها از کیف، لباس مدرسه، همه چی آماده می کردیم. هنوز هم با در نبود ایشون، راه ایشون رو من دارم با کمک دختر عزیزم و پسر گلم ادامه میدم. من از این خوشحالم که من چندین نیروی غیر مستقیمم دارم، چون حدود 15 نفر از خانمای خانه‌دار هستن که من براشون کارو میفرستم و اونا کار در منزلشون انجام میدن و میارن به من تحویل میدن. یعنی خوشحالم که حداقل باعث رزق و روزی 15 خانم خانه‌دار شدم. یعنی اون برکت و رزق و روزی رو، تأثیرش رو دارم تو زندگی خودم میبینم. یعنی اون برکت و یه اتفاقایی برای من میفته که همیشه میگم خدایا شکرت که منو تو این مسیر انداختی که بتونم به عده زیادی از مردم کمک بکنم. قضاوت، متاسفانه خیلی ها منو قضاوت میکنن، فکر میکنن که من از یه سری امکانات خاص و ویژه، چون همسرم مدافع حرم هستش، من از یه سری امکانات خاص و ویژه استفاده میکنم. بچه های من هر دو مدرسه دولتی میرن. من اصلا از روزی که این اتفاق افتاد هیچ کمکی دارم تاکید میکنم که از هیچ سازمان یا ارگانی رو قبول نکردم. یعنی اصلا دنبالش نرفتم، چون راه ایشون رو به منویات همسرم رو میدونستم. با توجه به توانمندی های خودم، حتی من از خانواده خودم، از برادرم، از پدرم، از خانوادم هیچ کمکی رو قبول نکردم. وقتی خودم میدونستم که میتونم از پس مشکلاتم بر بیام، یه مدت خوب به هر حال افسردگی روحی داشتم، دوران خیلی سختی بود، ولی سعی کردم که خیلی سریع خودم رو جمع جور کنم و بتونم رو پای خودم وایسم و از این حالت بحران در بیام. پشتیبان من اول از همه خداست. دوم این که من هنوز فکر میکنم همسرم یه جورایی تو زندگی من حضور داره و منو پشتیبانی میکنه. یه وقتایی که خیلی از تنهایی کم میارم، اصلا احساس میکنم حضور ایشون رو کنار خودم. و ضمن این که دوتا یادگاری و دوتا دستگلی که من از ایشون دارم، این دوتا، هم دخترم هم پسرم، تو تمام لحظات حامی و پشتیبان من هستن. سوال جالبی کردید. این سوال رو شاید من بارها خودم از خودم میپرسم. اگر زمان به عقب برگرده، من اجازه میدم که همسرم بره برای دفاع از حرم؟ بله. برای اینکه روزی که داشت میرفت برای اولین بار و من با چشم گریون بهش گفتم، گفت هر کدوم از ما برای رسالتی رو این زمین اومدیم، من هم برای انجام رسالتم باید این راه رو انجام بدم و این مسیر رو برم. و واقعا هم دوست داشت و در این راه هم به آرزوش رسید. جمله یادگاری به عنوان حسن ختام برای برنامه نوبنیاد این که هیچ وقت ناامید نشین. اگر زمین خوردین و احساس کردین که شکست خوردین، بدونین که دنیا به آخر نرسیده. یه مدت به خودتون زمان بدید، سعی کنید دوباره بلند شین، از جا بلند شین و با کوشش و تلاش و ایمان به خدا و توکل حتما دوباره میتونید تو زندگی برنده بشید.
دوستان عزیز، هر کدوم از ما قصه‌ای داریم که هنوز تموم نشده. خودتون رو دست کم نگیرید، چون شما قهرمان زندگی خودتون هستید. مراقب خودتون و عزیزانتون باشید، چون زندگی هیچ وقت قابل پیشبینی نیست و معلوم نیست چه چیزی برامون در نظر گرفته شده. تا نوبنیادی تازه، خدا نگهدار. امضا نوبنیاد رادیو
پر از شوق و عشق، جهان را نجات میدهد این سپید با نوبنیاد در قلب ما میزی تا اوج یک دنیا را به همراه